چیزی نیست. فقط این که با توجه به مشکل زمینه قلبی که دارن، قطعا ایشون داروهای ضد انعقاد استفاده میکنن و احتمال فشار خون هم در ایشون هست. این رو حتما با دندونپزشک در میون بذارن. از لحاظ پوکی استخوانم من نمیدونم الان چه دارویی استفاده میکنن، ولی نکته که دوست دارم حتما بهش اشاره کنم اینه که با پیشرفت علم پزشکی خیلی داروهای جدیدی اومده که خب به بیماران کمک میکنه، از جمله در همین پوکی استخوان داروی بسیار خوبی هست که میتونه جلوی روند پوکی استخوان رو بگیره. ولی این داروها عوارضشون زیاده و یه مبحثی که در واقع در دندون پزشکی ایجاد شده که داروهایی که برای پوکی استخوان یا سرطانهایی که به استخوان متاستاز میدن استفاده میشه اثر مستقیم روی استخوان فک میذاره. بنابراین ما نمیتونیم خیلی استخوان فک رو دستکاری بکنیم در این بیماران، چون میتونه منجر به عفونت‌هایی بشه که یه مقدار آزار رسانه و حتی ممکنه باعث بشه یک قسمتی از فک از بین بره. بنابراین قاعدتا هر دارویی علاوه بر فوایدی که داره یک سری عوارض هم داره. این داروها که جدید ایجاد در واقع در بازار هستن و برای جلوگیری از پوکی استخوان استفاده میشن، از داروهای قدیمی تر عوارض بیشتری دارن در استخوان فک. بنابراین ایشون مشکلی ندارن برای مراجعه به دندون پزشک، فقط اینکه حتما نوع داروهای مصرفی رو به دندون پزشکشون اطلاع بدن.
درسته. خب تو شمانده بعدی ما هم دقیقا در رابطه با همین داروهای مرتبط با پوکی استخوان سوال مطرح کردن و آلندرونیت در حقیقت مصرف میکنن و نکته اینجاست که میگن که میتونن برای جنگیری مراجعه بکنن، ملاحظه خاصی هست؟
بیمارانی که آلندرونیت خوراکی استفاده میکنن قاعدتا مشکل خاصی ندارن برای جرمگیری و برای کارهایی مثل عصبکشی یا ترمیم دندان هم مشکل خاصی ندارن. آلندرونیت معمولا اگر بیشتر از 3 سال استفاده بشه عوارضش رو ما روی استخوان فک میبینیم و برای کشیدن دندون یا جراحی هایی که استخوان رو دستکاری میکنه بهتره که حتما با پزشک مشورت کنن، چون ممکنه که لازم بشه یه دوره کوتاهی این دارو رو قطع کنن یا یک سری ملاحظاتی از جمله مصرف داروهای ضد میکروبی رو قبل از شروع جراحی داشته باشن.
همونطور تا چمندگان عزیز باز هم برای ما پیامان که ارسال میکنن و سوالاتشون رو میپرسن یه رفت و برگشت داشته باشیم، صدای چمندگان رو هم بشنویم و ادامه ی گفتگو.
دکتر من تمام دندونام ریخته 11 تا دندون بیشتر ندارم. دکترم که میره هم میگه به خاطر قرص فنیتونی کنبایده و الان دندونام حساسیت پیدا کرده و لثه هم یه دفعه هم عمل کرده. سوال من اینه که این دندونای من هی میتوزه به دکترم میره میگه به خاطر دارو کادش نمیده کرد تا قرص پوکی و استخوانم بخونم اونم اصلا میداره. بخواب این آیا شما راهی دارین که من اقل زبونم نسوزه دندونم خیلی حساس خمدندان حساسیت هم میکنم با اینکه 11 تا دندونم اقعا حرف هم نمیزنم چون متوجه نمیخوام کسی انقدر بشه. بخواب میکنم من چیکار باید بکنم که این دندان میکنم محکمتر بشه و انقدر عذیت هم نمیزنم.
سوال من در رابطه با فرد دیابتیه که هر وقت برای مشکلاتی که برای دندونش پیش می اومد به دندون پزشکی مراجعه می کردن به بهانه این که ایشون دیابتیه و کارهایی که می خواست انجام بشه احتمال خون ریزی داشت کار ایشون رو انجام نمی دادن. یعنی همین باعث شد که چند تا از دندونهای ایشون واقعا از دست بره به خاطر اینکه هیچ دکتری حاضر نبود کار کنه به خاطر اون احتمال خونریزی هایی که ممکن بود باشه. آیا مراکزی هست که اینها باید بتونن اونجا مراجعه کنن؟ لطفا بفرمایید. با تشکر.
سپاس از شما شنوندگان عزیز ارجمند که ما رو انتخاب کردین و دغدغه‌ها و سوالاتتون رو از ما در حقیقت میپرسین رو با ما مطرح میکنین. خب دو شنونده اول ما سوالی که پرسیدن ترکیب یه چندین سوال و دقیقا نکته بود، این که سوزش زبان دارن، جراحی لثه انجام شده، یک مقدار احساس لکه در دندانها دارن، ریشه 11 دندانی که دارن احساس حساسیت میکنن روشون، و یک علت رو به علت داروهایی که مصرف میکنن دقیقا بهشون گفتن. اصلا اگر ما با چنین شرایطی روبرو بشیم که کلی اتفاق در مورد دهان ما افتاده و اتفاقا هم کلی دارو داریم مصرف میکنیم، گام به گام چه باید بکنیم؟ پیش چه افرادی باید مراجعه بکنیم؟
بله، این خانم تماس گرفتن، یه ترکیبی از مشکلات رو در واقع مطرح کردن و اینکه من متاسفانه اسم دارو رو نشنیدم دقیق، ولی میدونم که هیچ دارویی نیست که دندون رویده رو بتونه پوسیده بکنه یا حساس بکنه. در واقع دندونی که در دهان رویده دیگه این اتفاق براش نمیفته، مگر شما تحلیل لثه داشته باشین در اثر بیماری زمینه‌ای. داروها هم باعث تحلیل لثه نمیشن. من متوجه نشدم میگم چه داروی استفاده میکردن، ولی سوزش زبان رو هم مطرح کردن و لقی دندان رو. لقی دندان با توجه به اینکه فرمودن جراحی لثه هم داشتن، بیشتر به نظر میاد که مشکل ساختارهای نگهدارنده دندان اینجا مطرحه. دیابت یکی از بیماری هایی که این اتفاق میفته درش و باعث میشه که تحلیل استخوان داشته باشیم. بیماری های زمینه ای که تحلیل استخوان و لقی دندان بده وجود داره. به نظرم بهتره که از این لحاظ حتما بررسی بشن. بهتره که به یه متخصص بیماری دهان مراجعه کنن، چون ترکیبی از مشکلات رو داشتن از جمله سوزش زبان، که این سوزش زبان هم میتونه به دلیل بیماری زمینه‌ای باشه، هم میتونه به دلیل عوامل موضعی باشه، هم میتونه اصلا به خاطر مشکلات انتهای اعصاب باشه در زبان. در واقع این باید بررسی بشه حتما. اینی که بگیم چون دارو مصرف میکنی دندون ریخته و حالا این 11 تا دندون باقی مونده رو نتونیم حفظ کنیم، به نظرم خیلی شاید باید بررسی بیشتری انجام بگیره. روش نمیشه به این راحتی در مورد صحبت کرد که بگیم نه حتما این دندون ها از بین میره و قابل نگهداری نیست. من توصیه‌ام اینه که حتما ایشون به متخصصین بیماری دهان مراجعه کنن یا متخصصین لثه پریدونتیستا، که در واقع بررسی بشه از لحاظ اول استخوان و وضعیت دندان، بعد در مورد حفظ یا از دست رفتن دندون ها تصمیم بگیریم.
خیلی عالی. باید شنونده بعدی ما که صداشون رو شنیدیم اظهار داشتن که یکی از دوستان یا اقوامشون فرد دیابتی هست، هر وقت هم مراجعه کرده به هر مرکز دندانپزشکی در رابطه با بحث خونریزی افزایش یافته در این بیماران، که اینم خودش جای توضیح داره، اشاره کردن و اینکه مرکز خاصی باید مراجعه بکنن افرادی که چون این مشکلاتی دارن.
ببینید، در فرد دیابتی ما بیشتر احتمال عفونت برامون مطرحه و اینکه خب دیابت به مرور زمان میتونه باعث فشار خون هم بشه دیگه. یعنی بیماران دیابتی معمولا جز بیمارانی که با فشار خون هم و یا بیماری قلبی زمینه‌ای هستند همراه هست. همه این بیماری ها رو با هم دارن. اینی که حالا برای فرد دیابتی به خاطر خونریزی کار رو انجام ندادن، شاید به خاطر داروهایی بوده که مصرف میکنن، چون دیابت خودش به ذات نمیتونه باعث افزایش خونریزی در محیط دهان بشه در اثر کار دندان پزشکی. و این که حالا اگر کاری براش انجام نشده یا دندون پزشک دیده مهارت کافی برای انجام کار نداره، شاید درمان تخصصی تر و پیچیده تر بوده یا امکانات لازمه برای کنترل عوارضی که ممکنه پیش بیاد نداشته، یا ممکنه که اون دیابت کنترل نشده باشه. بیماری دیابت کنترل نشده، بله، هیچ دندون پزشکی دست نمیزنه، ولی چون باید حتما قند خون بیاد پایین، معمولا قند خونی که بالای 180 باشه و کنترل نشده باشه، ما اول میگیم به پزشک مراجعه کنن کنترل بشه و بعد مراجعه برگردن به دندان پزشک برای کارهای دندان پزشکی، چون از لحاظ زمینه برای خود بیمار مشکل زا میشه، عفونت ایجاد میکنه و عفونت های نای سرگردن هم میتونن خیلی عوارض جدی داشته باشن. اگر عفونت گسترش پیدا کنه به فضاهای تنفسی و فضای حلقی، میتونه اصلا منجر به خفگی بیمار بشه. بنابراین یه مقدار از این لحاظ من نمیدونم که الان این فرد کنترل شده بوده این آشناشون که دیابت داشته یا نه. اما اگر هم این مسئله مطرح نبوده و حالا دندان پزشک به خاطر عدم مهارت کافی یا عدم امکانات کافی از درمانشون سرباز زده، معمولا مراکز دانشگاهی یا درمانگاه‌های وابسته به دانشگاه یا متخصصینی که در این زمینه کار میکنن، متخصصین بیماری دهان، این کار رو انجام میدن براشون. یعنی در واقع اگر به این دندان پزشکان مراجعه کنن، کارشون معمولا انجام میشه.
درست. پس در حقیقت تو هر شرایطی این که بیماری کنترل شده هست یا نه
خیلی مهمه. بله قطعا.
شنونده عزیزی بر ما پیامک ارسال کرده خانم دکتر در رابطه با اینکه یک سری بیماری های تنفسی مثل آس و آلرژی اگر وجود داشته باشه اینها هم ملاحظات خاصی رو در درمان دندانپزشکی باید انتظار داشته باشن یا نه.
سوال بسیار خوبی پرسیدن، چون بعضی از بیماران حتی آلرژی رو اصلا جز بیماری ها به حساب نمیارن. درسته که مثل بیماری هایی مثل دیابت یا فشار خون یا بیماری کلیوی کبدی نیست، ولی آلرژی هم در واقع مشکلیه که میتونه مشکل ساز بشه در زمینه کار دندان پزشکی، به خصوص اگر منجر به ایجاد آسم هم شده. بیمارانی که حالا آسم و آلرژی کم دارن باید حتما به پزشک اطلاع بدن. و این نکته رو من اشاره کنم که داروهای اورژانسی، بعضی از بیماری ها بیمار نیازمند اینه که یه داروی اورژانسی همراهش باشه، از جمله مثلا کسی که بیماری آنژین صدری داره مثلا معمولا قرص زیرزبونیشون همراهشونه، یا بیماری که آسم داره اسپری تنفسیش همراهشه، حتما این رو همراه خودشون داشته باشن وقتی که مراجعه میکنن. البته که تو کیف‌های اورژانس دندان پزشکی وجود داره، اما اگر در دسترس باشه، داروی خودش باشه، تازه تره و اطمینان خاطر رو به خودش و درمانگرش میده که در صورت بروز اورژانس میتونه ازش استفاده کنه، خیلی بهتره. ایشون میتونن مراجعه کنن. در واقع من ای برای انجام درمانهای دندان پزشکی ندارن، ولی یک سری ملاحظات قطعا دارن، از جمله این که استراب باید کمتر باشه، در نوع تزریقی که انجام میشه براشون دندان پزشک ملاحظاتی داره، داروهایی که براشون تجویز میشه، و بعد میتونن به راحتی کار دندان پزشکی رو انجام بدن.
پس شاید مهمترین نکتهش اینه که اون داروهایی که در شرایط اورژانسی بهش نیاز پیدا میکنن
همراهشون باشه، و اطلاع بدن حتما به دندان پزشک.
همونطور یه بحثی هم یکی از شنوندگان عزیز مطرح کردن در رابطه با افرادی که مبتلای به بیماری ام اس هستن، اینکه برای کار دندان پزشکی چه ملاحظاتی وجود داره، اصلا معنی وجود داره برای این افراد یا نه، و اینکه به چه تخصصایی باید مراجعه کنن برای گرفتن درمانهاشون.
بیماری MS یک بیماریه که پیشرونده هست. همونطور که میدونیم بیماری حاد نیست، یک بیماری مزمن پیشرونده است و همیشه هم حال این بیماران بد نیست، با دارو کنترل میشن. بنابراین در اون دوره‌هایی که دوره بهبودی و خاموشی بیماریشونه و کنترل شده است هیچ مشکلی ندارن، میتونن مراجعه کنن. فقط باز مسئله داروهاشون مطرحه در اینجا. تداخلی از نظر خود بیماری وجود نداره، ولی از لحاظ نوع داروهایی که مصرف میکنن بله، اینو حتما در میون بذارن با دندون پزشکشون و کار دندون پزشکی رو میتونن انجام بدن.
درست. خب تو یک سوالی هم یکی از شنوندگان مطرح کرده در رابطه با بیماری هایی که باعث خونریزی تشدید یافته از لثه میشن، اینکه دهن افراد مسواک زدن باید تغییر پیدا کنه حالتش، یا از ماده خاصی برای جلوگیری از خونریزی دهان باید استفاده کنن، یا اینکه نه همون روش رعایت بهداشت عادی رو باید انجام بدن.
ببینید خونریزی از لثه یکی از مهمترین عواملش عوامل موضعی در دهانه، یعنی اگر بهداشت دهان مناسب نباشه و بیماری لثه وجود داشته باشه، جرمگیری به خوبی انجام نگیره، جرمگیری دوره‌ای منجر به افزایش حجم لثه، التهاب لثه و خونریزی میشه. در این بیماران اتفاقا توصیه به اینه که به هیچ عنوان مسواک زدن رو به خاطر خونریزی متوقف نکنن و ادامه بدن، چون این یک در واقع چرخه معیوب میشه. اون جرموپلاک و بهداشت نامناسب باعث ایجاد خونریزی شده، بیمار از مسواک زدن امتناع میکنه و جرموپلاک بیشتری در دهان جمع میشه و خونریزی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین به این بیماران توصیه میشه که حتما مسواک زدن رو ادامه بدن، تحت هیچ شرایطی بهداشت دهان رو متوقف نکنن، ولی به دندان پزشک مراجعه کنن که اون جرموپلاک حذف بشه، اگر نیازه بهشون دارو یا دهانشویه میدن که خونریزی کنترل بشه. حالا یک سری بیماری های زمینه ای هم داریم که ممکنه منجر به خونریزی از لثه بشه. در این بیماران روش‌های جایگزینی برای مسواک زدن به طور موقت ممکنه توصیه بشه، از جمله بیمارانی که مثلا سرطان خون دارن، به خصوص این درمانشون وقتی هنوز کنترل شده نیست، این افزایش حجم لثه و جرموپلاک ممکنه که تجمع پیدا کنه و باعث بشه که خونریزی بیشتر بشه. باز هم در این بیماران ما راههایی برای حذفش داریم، از مسواک نرم استفاده کنن، اگر لازمه روش مسواک زدن رو تغییر بدن، حتی در مواقعی ما میگیم لبه های لثه رو با گوش پاک کن پاک کنن یا با گاز پاک کنن، به هر حال باید هر طوری هست این لثه تمیز بشه، دندان تمیز بشه. حتی روش های تخصصی تر مسواک زدن رو متخصصین لثه بهشون آموزش میدن و به نظرم هر بیماری با خونریزی لثه مواجه میشه حتما مراجعه کنه به دندان پزشک، چون اگر عوامل موضعی باشه که باید حذف بشه و خب به صورت حرفه‌ای یا در مطب باید حذف بشه، و اگر هم نشانه از وجود یک بیماری زمینه‌ای هست که باید شناسایی بشه، در هر صورت این رو جدی بگیرن و در تحت هیچ شرایطی انجام کار بهداشت دهان رو متوقف نکنن.
بحثی که در رابطه با بیماری های سیستمیک هست، وقتی که بچه ها به دنیا میان، خانواده ها خیلی سعی میکنن که محیط دهانشون رو بررسی بکنن، زمان که میگذره دندان های شیری رو میخوان بررسی کنن، مراجعه میکنن به مرکز دندان پزشکی و حالا اونجا تازه شاید متوجه سعید بشن. آیا این بیماری سیستمیک میتونن در کیفیت و کمیت، یعنی در اینکه تعداد دندان ها کم و زیاد بشن، تاثیرگذار باشن؟ یعنی ما میتونیم انتظار داشته باشیم در سن پایین هم بر رصد بکنیم افراد رو از لحاظ اینکه اون بیماری سیستمیک محیط دهان اثر گذاشته یا نه؟
بله، بعضی از بیماری ها هستن که میتونن در واقع در تعداد دندون ها تاثیر بذارن، در شکل دندون ها تاثیر میذارن. همه اینها ممکنه که در همون سنین کودکی مشخص بشه. معمولا بیماری که منجر به تغییرات سیستمیک میشه یا مشکلاتی در سایر نقاط بدن ایجاد میکنه، خب زودتر خودشو بروز میده و ما انتظار داریم که حالا در این کودک ما تأخیر رویش دندون داشته باشیم یا شکل دندون ها متفاوت باشه. بعضی وقتا هم بعد از رویش دندون متوجهش میشیم، حالا یا تأخیر رویش داشته. مثلا یکی از عواملی که میتونه باعث تأخیر رویش دندون در کودکان بشه کمکاری تیروئیده یا کمبود ویتامین دیه. اینا جز عواملی هست که میتونه باعثش بشه. بنابراین فقط این مبحث بیماری زمینه‌ای محدود به افراد بزرگسال نیست. عفونت‌های ناحیه دهان، عفونت‌های قارچی در کودکان، در کودکانی که شیر می‌خورن، به خصوص از شیشه، در واقع با شیشه شیر می‌خورن، این ممکنه که بیشتر دیده بشه. ولی در خیلی از بیمارانی که کودکانی که زمینه آلرژی دارن یا زمینه‌های بیماری ایمنی دارن و ضعف ایمنی دارن، هم ممکنه که بروز مکرر قارچ دهان رو داشته باشیم. باز این رو بهتره که با پزشک اطفالشون یا دندان پزشک متخصص اطفال یا متخصصین بیماری دهان در تماس باشن و بتونن که این رو زودتر شناسایی و کنترل کنن.
خیلی عالی. همونطور اگه موافق باشین بریم یک بار دیگه صدای شنوندگان عزیز رو بشنویم و سوالاتی که مطرح کردم و برگرده به اونها پاسخ بدیم.
لسه آقای نمتر عزیز رفته دندونام که درد میگیره میرفتم میشه دکتر، میگه دندونات مشکلی نداره، لسه ها درد رفته. بعضی دندونام لسه اومده تا پایی پیدا شده اصلاقه. این راه چاره داره؟ ممنون میشه.
بخواستم ببینم من قرص پوکی استخوان هفته یک بار میخورم، میتونم ایمپلنت انجام بدم یا نه؟ چون میگن ایمپلنت میخوای انجام بدی نباید قرص پوکی استخوانو بخوری. راهنمایی میکنن ایشون. ممنونم. 69 سالم هم هست.
سپاس از این که همچنان همراه برنامه خودتون مجله پزشکی هستید. خانم تو شنونده اول ما این سوال رو مطرح کردن که تحلیل لثه دارن و مراجعه کردن به دندان پزشک و بهشون گفتن که دندان ها مشکلی ندارن، اما بافت نگهدارنده در حقیقت و همون لثه دوچار مشکل هست و تحلیل اونچنان شاید شده که بخش زیادی از دندان هم نمایان هست. اینکه میتونن کاری انجام بدن و چه پروسه و روندی رو باید دنبال بکنن؟
تحلیل لثه ممکنه که همونجور که اشاره فرمودن منجر به این بشه که حتی ریشه دندان هم به محیط دهان در واقع
نمایان
بشه. بله، داخل محیط، یعنی وقتی بیمار دهان رو باز میکنه ما حتی ممکنه ریشه دندان رو ببینیم، اینقدر که ارتفاع استخون پایین رفته و تحلیل شدید داره. هر چقدر که این در مراحل ابتدایی تر باشه خب کنترلش راحت تره. روش هایی هست که میشه به حفظ دندان کمک کرد و با استفاده از جراحی لثه ممکنه ما بتونیم تا حدی این رو برگردونیم، اما متاسفانه این همیشگی نیست. یه وقتی اینقدر بیماری پیشرفت میکنه، بیماری لثه، که دندون‌ها دیگه عملاً قابل نگهداری نیستن. تشخیص این که این دندون قابل نگهداری هست یا نیست معمولاً با متخصصین جراحی لثه یا همون پرودونتیست هاست و با توجه به وضعیتی که در دهان میبینن میتونن بگن که این دندان آیا ارزش نگهداری داره یا نداره، و خب طرح درمان های مختلفی ارائه میدن. اگر قابل نگهداری باشه که سعی میکنن با تمام قوا تلاش در اینه که دندون حفظ بشه، ولی اگر واقعا بودنش منشأ درد و عفونت هست و کمکی هم به جویدن نمیکنه و باعث آزار بیمار میشه، خب میشه دندون رو کشید و از دندون های جایگزینی یا به صورت متحرک یا به صورت ایمپلنت استفاده کرد.
درسته. و شنونده بعدی ما یه خانم 69 ساله که اشاره کردن به مصرف قرص‌های در حقیقت درمان پوکی استخوان به صورت هفته یک بار، این که میتونن ایمپلنت انجام بدن یا نه، و ایشون اگر بخواین ایمپلنت انجام بدن چه پروسه‌ای رو باید طی بکنن.
این قرصه پوکی استخوان همونطور که در برای یک شنونده دیگه هم من توضیحش رو دادم، ولی مسئله مهمیه آقای دکتر. الان داروهای تزریقی برای جلوگیری از پوکی استخوان اومده که اونا ما این مقدار مشکلاتمون باهاش بیشتره. مصرف قرص پوکی استخوان هفته یک بار، مدت طول مدت درمان باش خیلی مهمتره. یعنی که من نمیدونم الان چند ساله که دارن اینو استفاده میکنن، معمولا بالای 3 سال بله ما به مشکل میخوریم در دستکاری استخوان، ولی اینطوری نیست که بگیم اگر کسی هفته یک بار در واقع قرص جلوگیری از پوکی استخوان استفاده میکنه دیگه نمیتونه ایمپلنت بذاره. دارو رو به یه مدت کوتاهی اصطلاحاً بهش میگن درایک هالیدی یا تعطیلات دارویی، دارو رو قطع میکنن، مشکلی ایجاد نمیشه، میشه یه مدت کوتاهی دارو رو قطع کرد و این به نوع داروی مصرفی و طول دوره‌ای که دارن استفاده میکنن خیلی بستگی داره که چه مدت میخوان این دارو رو استفاده نکنن، اصلا آیا پزشکشون اجازه میده که قطع بشه یا نه. و بله معمولا برای اینا امکان گذاشتن ایمپلنت هست. مانعی که بگیم من مطلقه نه به هیچ عنوان نمیتونم بذارم نیست، فرد به فرد برای هر بیمار باید در واقع این بررسی بشه و تصمیم گرفته بشه که چه درمانی براش مناسب تره، اگر میشه درمان انجام بگیره.
درسته، چون بعضی جاها وقتی شنوندگان مطالعه میکنن مثلا در خصوص رادیوتراپی ها میگن حتی بعد از پایان رادیوتراپی هم در یک بازی خیلی طولانی اون عوارضی که مرتبط هست با محیط دهان و حالا سلامت استخوان همچنان وجود داره. ما چنین چیزی رو در رابطه با مصرف این داروهای پوکی استخوان هم قابل انتظاره؟
در مورد بیمارانی که سالم هستن و صرفاً به خاطر پوکی استخوان دارو رو مصرف میکنن ما خیلی دستمون بازتره، چون میتونیم دارو رو قطع کنیم، کم و زیاد کنیم، اتفاق خاصی هم نمیفته. ولی در مورد بیمارانی که اشاره فرمودید و بیماران مبتلا به سرطان هستن و تحت پرتوتابی بودن یا داروهای استفاده کردن که آمپولهایی که برای جلوگیری از متاستاز به استخونه، در مورد اینها موضوع جدی تره و خب یه مقدار باید دست به عصاتر حرکت کرد و نظارت دقیق دندانپزشک رو با دقت زیاد و با کنترل دارویی نیاز داره. به نمیشه ریسک کرد بلافاصله براشون ایمپلنت رو گذاشت یا دستکاری استخوان رو انجام داد. معمولا یه دوره زمانی که حالا در مورد داروهای مختلف متفاوته، از 9 ماه تا 2 سال ممکنه متغیر باشه، میگم بگذره و بعد در تصمیم بگیرن که آیا میشه ایمپلنت گذاشت براشون یا خیر.
پس این خیلی مهمه که حتی اگر مصرف دارو رو
قطع
کردیم هم اطلاع
بله
بدیم.
بله حتما باید اطلاع داده بشه.
خب توی که شنوندگان عزیز ما خانمی آقای بیگی از خاورشهر برای ما این پیام رسال کردن که دندونهاشون شروع میکنن از قسمت کمر سوراخ شدن، اصطلاحی که به کار بردن، و همه رو مجبورن که با جراحی ریشه‌هاش رو خارج بکنن. آیا چنین چیزی میتونه مرتبط باشه با اینکه یه مثلا بیماری سیستمیک درگیر باشه، یا نگاه اول رو بذاریم روی رعایت بهداشت؟
پوسیدگی دندان معمولا از ناحیه، حالا گفتن کمر، احتمالاً طوق دندان منظورشونه دیگه، یعنی اون قسمتی که دندان داره به لثه متصل میشه. پوسیدگی در این نواحی معمولا وقتی اتفاق میفته که بیمار خشک دهان شدید داره. حالا باید ببینیم علت زمینه، یا مصرف دخانیات، مصرف مواد مخدر، مصرف با اینها میتونه جزء عواملی باشه که باعث پوسیدگی طوق دندون میشه. خشکی دهان در صورت عامل مهم میشه و این علت زمینه‌ای باید بررسی بشه. یه وقتایی بله اینقدر پوسیدگی شدید میشه که دیگه نمیشه دندون رو نگه داشت، چون اون قسمت دندون مینای نازکی داره و خیلی زود به عصب میرسه و اصلا دیگه قابل نگهداری نیست حتی با عصب کشی.
واسه اینکه چون شرایطی که طبق سوالی که مطرح کردن یک شرایط غیر طبیعی است.
بله.
یک علت غیر طبیعی
علتش رو باید بله بررسی بشه و جلوش گرفته بشه.
خب تو حالا اگر باز نکته اگر مد نظرتون هست بفرمایید تو بعدش من سوال بعدی رو.
بله یه نکته رو که من حتما میخواستم اشاره کنم اینه که بیمارانی که به خصوص مشکل زمینه ای دارن وقتی که کار دندان پزشکی انجام میدن هر گونه تغییر حالتی رو احساس کردن که درمان بلافاصله گزارش بدن، چون مثلا کاهش قند خون عوارض جدی داره. اگر قند خون معمولا بیمارا در ابتدا احساس میکنن که یه مقدار ضعف دارن، سرشون سبک شده، عرق سرد ایجاد میشه، اینو بلافاصله به دندون پزشکشون اطلاع بدن که درمان متوقف بشه. فکر نکنن که حالا 5 دقیقه دیگه تموم میشه، 10 دقیقه دیگه، چون اگر خدای نکرده اینا شوک هایپوگلایسمی یا کاهش قند خون بهشون دست بده یه مقدار خب سخت میشه شرایط. بنابراین اونایی که فشار خون بالا دارن، اونایی که قند دارن یا هر بیماری زمینه دیگه ای دارن، هین کار هر جایی احساس کردن که اوضاعشون خوب نیست، تا یه تغییر حالت خود آدم بهتر احساس میکنه، شاید هنوز به حدی نرسیده که دندان پزشک ببینه، بلافاصله این رو اطلاع بدن، یا مثلا فشارشون داره میفته، چششون سیاهی میره، بلافاصله اطلاع بدن به دندان پزشک که در جا بتونن در واقع اقدامات لازم رو انجام بدن و جلوی مخاطرات بعدی رو بگیرن.
یه بحث خیلی مهمی هم خانم تو اگه موافق باشین در رابطه با بیمارانی هستن که دقیقا بیماری مرتبط با غده تیروئید رو دارن. خیلی هم امروز فرصت نشد که بهش بپردازیم، انشاءالله حالا تو برنامه بعدی قطعا بیشتر راجع به تک تک این بیماران صحبت میکنیم. این بیمارانی که مشکلاتی در رابطه با بیماری تیروئید دارن، حالا کمکاری یا پرکاری تیروئید و علائمی رو قطعا دارن، اینها رو هم باید در دسته همین بیماران قرار بدیم که موقع مراجعه به دندانپزشک باید یه سری اطلاعاتی رو.
بله ببینید، ما در بیماری های تیروئید معمولا یا حالا یا پرکارن یا کمکارن، دو تا بیماری شایعی که داریم حالا به علل مختلف. معمولا ما با بیمارانی که کمکار هستن مشکلی نداریم، جایگزینش رو مصرف میکنن، ولی اطلاع بدن، باز حتما اطلاع بدن به دندان پزشکشون، چون شاید لازم باشه که کنترل بشه. ولی بیمارانی که پرکار هستن بیماران خطرناکی هستن، ما باید بدونیم که تزریق دندان پزشکی برای اینو واقعا خطرناکه، چون میتونه باعث ایجاد طوفان تیروئیدی بشه، به خصوص اگر کنترل نشده باشن. بنابراین حتما بله، علارغم که به نظر میرسه شاید بیماری مهمی نباشه، کوچکترین چیز و کوچکترین دارویی که مصرف میشه رو حتما با دندان پزشکشون در میون
بذارن. خب تو در رابطه با اون سوالی که شنونده از ما مطرح کردن در رابطه با دیابت و اشاره کردیم به بحث نگرانی عمده ما در رابطه با عفونت در این بیماران، یکی از شنوندگان سوال مطرح کردن که آیا نیاز هستش که من اگه دیابت دارم قبل از مراجعه به دندان پزشک از داروهایی مثل آنتیبیوتیک ها استفاده بکنم؟
نه ببینید، به صورت روتین ما اصلا آنتیبیوتیک تجویز نمی کنیم برای این بیماران. در شرایط خاصی چرا نیاز دارن، ولی حتما اول به دندون پزشک مراجعه کنن اگر لازم بود مصرف بشه. ببینید شاید ما فکر کنیم مصرف آنتیبیوتیک ضرری نداشته باشه، ولی بزرگترین ضررش اینه که حالا جدای از مبحث که در آسیبی که داره به بدن میرسه، مسئله اینجاست که شما مقاومت میکروبی ایجاد میکنی، بعد حالا بیماری هم هستی که در معرض عفونتی، ممکنه یه عفونت جدی بعد از کار برات ایجاد بشه، ما دیگه نمیتونیم از اون آنتی بیوتیک استفاده کنیم، یه انتخاب خوب رو از دست دادیم. بنابراین بهتره که اصلا سر خود این کارو نکنن، حتما قند خون چک بشه. در بعضی شرایط لازمه که برای این بیماران قبل از شروع کار دندان پزشکی آنتی بیوتیک تجویز بشه، ولی این رو اصلا سر خود این کارو نکنن، حتما با تشخیص دندان پزشک
این کار رو انجام میدن. حالا تو 30 ثانیه آخر این که اگر بخوایم جمع بندی کنیم و 3-4 تا نکته مهم رو در واقع یادآوری بکنیم به افرادی که یک سری بیماری‌های سیستمیک و زمینه‌ای رو در حقیقت دارن، اگر موافق هستیم اون چند تا رو بفرمایید.
این که حتما اسمش. بله حتما وضعیت بیماری زمینه‌ای و دارو رو با دندان پزشکشون در میون بذارن، اصرار به انجام کار نداشته باشن اگر دندان پزشک تشخیصش اینه که در حال حاضر قابلیت انجام کار دندان پزشکی وجود نداره، بپذیرن با اصرار، چون مشکل باعث ایجاد مشکلاتی برای خودشون ممکنه بشه.
خیلی عالی، سپاسگزارم از شما از اینکه امروز در کنار ما بودین تا بتونیم به سوالات و دغدغه‌های شنوندگان عزیز پاسخ بدیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاس از همراهی شما با برنامه خودتون مجله پزشکی. امیدوارم که در ادامه هم رادیو سلامت و همکاران من رو همراهی بفرمایید. تا برنامه دیگر با مجله پزشکی دیگر، روز بخیر و خدا نگهدار.